وعلى سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مقدمه برای ورود به اصل مبحث رمز ارزها گفتیم سیر تاریخی و وضعیت پول رو مورد بررسی قرار بدیم. عرض شد مرحله مبادله کالا به کالا بوده، سپس برخی از کالاها ملاک ارزش قرار گرفته مثل طلا و نقره، و سپس اسکناس بدون پشتوانه. آخرین مرحله‌ای که مختصر در مقدمه اشاره می‌کنیم این است که نقل و انتقال با اسکناس هم مشکلات خاص خودش رو داشت، مخصوصا در معاملات بزرگ، چند صد میلیون، یک میلیارد، دو میلیارد، سه میلیارد، اینا نقل و انتقال پیدا کنه، شمارش بشه، امثال اینها. لذا برای تسهیل روش پرداخت الکترونیک مطرح شد، معمول شد، که در حقیقت همان اسکناس و پول کاغذی است. اما برای نقل و انتقال او از حالت فیزیکی و ملموس تبدیل شده به یک ارقام و اعدادی در داخل شبکه، به عبارت اخرى پول الکترونیک مکانیزم جدیدی در پرداخت همان اسکناس های متداول بانکی است و تعبیر به پول الکترونیک هم یه تعبیر مسامحیه. پول الکترونیک نیست، دریافت و پرداختش الکترونیکه. یعنی الکترونیک صفت پول نیست، صفت دریافت و پرداخته، و الا پول همون اسکناسه. خب دقت کنید اینجا هم یه احکام شرعی متصوره که البته ما وارد نمیشیم الان، این بحث رو نداریم ما. حالا به یکی از احکام اشاره میکنیم که بدونید اینجا هم باید بررسی حکمی در جای خودش بشود. میدانید که در برخی از قراردادها و برخی موارد قبض یا شرط صحت است یا شرط لزوم است و یا شرط صحت تصرف، مثلا در وصیت، رهن، هبه، بیع سلام، وقف، اینها قبض دخالت داره، یا به نحو شرط صحت یا به نحو شرط لزوم، یا در مثل خمس مثلا به علت اشتراک ارباب خمس در عین مال وقتی شریک میتونه در این عین مشاع تصرف کنه، که ملک ارباب خمس رو به قبض اونها داده باشه. خب در تمام این موارد این بحث مطرح است، آیا نقل و انتقال الکترونیک، به تعبیر امروز کارت به کارت کردن، آیا با این عمل قبض صدق میکنه تا آثار و احکام قبض رو داشته باشه، یا قبض صدق نمیکنه؟ فرض کنید به کارتی که در دفتر مرجع است خمس رو کارت به کارت کرد، آیا صدق میکنه ارباب خمس یا وکیلشون قبض کردن ملکشون رو؟ لذا دیگه انسان میتونه در مابقی تصرف کنه یا نه؟ در هبه به زیرحم به کارت او پولی واریز شد، پولی واریز کرد به کارت زیر حمش، هبه کرد، آیا قبض صدق میکنه؟ هبه لازم میشه یا نه؟ بعضی از اعلام نجف حفظه الله نظرشون اینه پولی رو که به حساب و کارت دیگری واریز کرده اید تا او برداشت نکرده قبض محسوب نمیشه و آثار قبض رو نداره. لذا اگه خمس مالش رو کارت به کارت کرد تا ارباب خمس یا مرجع تقلید قبض نکرده بر نداشته، میگن حق تصرف در اموالت نداری. خب یه بحث نسبت به پول الکترونیک، آیا احکام قبض در کارت به کارت کردن صدق میکنه یا نه. که حالا ما در جای خودش نظرمون اینه که اینجا قبض صدق میکنه و قبض رو معنا میکنیم مال شی رو در اختیار او قرار دادن به حیث یتصرف فیه کیف ما یشا، و این صدق میکنه با کارت به کارت قبض صدق میکنه. حالا ریزیکاری هایی داره، عرض کردم الان نمیخوایم وارد بشیم. مثل اینه که کسی یه صندوقی در خانهش تعبیه کردم یا آقا هرچی من خریدم بیاری توی صندوق بذاری، صندوقی برای مجلات و روزنامه ها و اینا میگذارن ولو خودش خبر نداشته باشه، بیاد یه روزنامه رو توی صندوق بندازه، یه قبض صدق میکنه. حالا جای خودش میخوام بگم یکی از احکامی که نسبت به بحث پول الکترونیک مطرح هست بحث قبض.
حالا
فی کوز الحمام، بله بله بله. حالا بالاخره آقایونم یه حرفایی دارن که جای خودش باید چرا قبض صدق نمی کنه، باید حرفای اونارم مطرح کرد و بعد پاسخ داد. عرض کردم میخوام بگم نسبت به پول الکترونیک هم باز احکامی مترتبه که باید بررسی بشه. خب این تا اینجا مقدمه بحث. یه کم کم میخوایم وارد اصل بحث بشیم. در سالهای اخیر مسامحتن میگیم پولی پیدا شده که ذاتن با اسکناس های بانکی، با درهم و دینار، با مراحل گذشته پول کاملا متفاوت است. یک هویت جدید و ماهیت جدید و ساز و کار متفاوتی پیدا شده به نام رمز ارز، که خب دارای اقسامی است، یک قسمش هم بیت کوین است. ما ابتدا رمز ارز رو طبق نگاه خودمون تعریف میکنیم، بعد اقسام مهمشو که ممکنه آثار شرعی برش بار باشه اشاره میکنیم و سپس وارد برخی از این اقسام میشیم و احکام رو مورد بررسی قرار میدیم. خب تعریف رمز ارز، ما میگیم رمز ارز دارایی دیجیتال است که در تولید واحدها و نقل و انتقال آن از تکنیک رمزگذاری استفاده می شود و غالباً به صورت غیر متمرکز تولید و مبادله می شود. خصوصیات تعریف رو دقت کنید، سه خصوصیت رو اینجا اشاره می کنیم، یه خصوصیت چهارمیم در تعریف عکس شده که مختصر میگذاریم تو بحث بیت کوین روشن‌تر میشه این خصوصیت. خصوصیت اول، دقت کنید، ارزها و پولها اکثریت قریب به اتفاقشون محسوس و از اجناس ملموس ساخته شده، درهم، دینار، دلار، اسکناس، اینا همه از جنس ملموسی ساخته شده، یدن به ید قابل من رو بگیرم به کسی تقدیم کنم، بدم به کسی. لکن رمز ارز یه ارزیست. حالا ما میگیم دارایی، غالب میگن یه پولیست، این یه خصوصیتی بعدن روشن میشه که تولیدش و هویتش رمزنگاری است. هیچ هویت ملموسی جز پاره ای از رمزها نداره. تولیدش با رزمنگاری است. رزمنگاری شاخه ای از ریاضیاته که میتونه سندهای رمزی ریاضی با سطوح ایمنی بالا در حافظه رایانه محقق کنه. چیزی جز این نیست. پس بنابراین رمز ارزها ایجادشون، هویتشون به صورت رمزنگاری ریاضیست که در حافظه رایانه موجوده و در خارج به صورت محسوس هیچ وجودی نداره. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم این است که به طور طبیعی وقتی هویتش جز پاره ای از رمزها در حافظه رایانه چیزی نیست، نقل و انتقالش هم از طریق همین رمزنگاری است. نقل و انتقال حقیقی ملموس مثل اسکناس نداره که یدن به ید در داد و ستد بایع به دست مشتری بده یا مشتری دست بایع بده و بایع او رو بگیر. انتقال هم به صورت رمزنگاری است، یعنی از جهتی مثل پول الکترونیک میمونه. و این هم خصوصیت دوم. خصوصیت سوم در تعریف گفتیم غالباً به صورت غیر متمرکز تولید و مبادله میشه. برای توضیح این خصوصیت مقدمه کوتاهی رو بگیم. حاوی دو نکته. نکته اول، روشن میدانید امروز در دنیا غیر از بانک های متنوع و گوناگون تجاری و غیر تجاری که وجود داره، هر کشوری یه بانک مرکزی داره. یکی از مسئولیت‌های بانک مرکزی انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی، تنظیم و تطبیق سیاست‌های پولی کشور، حفظ ارزش پول ملی و تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و پولی یک کشور است. پس در هر کشوری برای انتشار پول، خلق پول، یه مرکزیت متمرکزی وجود داره به نام بانک مرکزی. این یه نکته در مقدمه. نکته دوم، باز روشنه که انتقال منابع و پولها از یک حساب به حساب دیگر در ارزهای سنتی الکترونیک پرداخت و دریافت وجوه حتماً به واسطه یک واسط است، یک بانک یا مؤسسه اعتباری است که نقش مرکزیت رو در این نقل و انتقال به عهده میگیره. در حقیقت وقتی میخواد کارت به کارت بشه، انتقال پیدا کنه، این مرکزیت است، این مؤسسه اعتباری یا بانک است که اون پول رو از واجد میگیره و یه تنظیماتی به دیگری با توجه به اجازه او پرداخت میکنه، اعطا میکنه. این واسط حتما لازم. حتی مبادلات بین کشورها هم همینه. یه سیستم مرکزی عرض کنم که متمرکز وجود داره که از حساب فلان کشور اخراج میکنه، به حساب این کشور وارد میکنه. پس ببینید، خلاصه مقدمه این شد که هم انتشار پول، دقت کنید، هم نقل و انتقال پول به توسط یک واسط است که انتشار پول به توسط بانک مرکزی است در کشورها معمولا. نقل و انتقال هم حتما به توسط یک بانک یا مؤسسه اعتباری یا نظائر آنهاست. خب بعد از این مقدمه دقت کنید، در رمز ارزها و ارزهای دیجیتال غالباً، یه قید غالباً رو چرا میگیم و توضیح میدیم، این خودش یه توضیح داره، غالباً وظیفه بانک مرکزی که انتشار و ضرب پول و اسکناس است و هم وظیفه واسطیت در نقل و انتقال که بانک های مختلف او رو به عهده دارن، غالبا در رمز ارزها به صورت غیر متمرکز است. به این معنا که نه در تولید این پول یا این دارایی با اون توضیحی که بعدن میگیم و نه در نقل و انتقال این رمز ارز هیچ واسطی، نه بانک مرکزی و نه هیچ بانک دیگری حضور نداره. غالبا نشر این پول که به معنای استخراج این ارز در حقیقت توسط خود مردم با یک مکانیزمی انجام میشه و مبادله و دریافت و پرداخت هم توسط یک واسط نیست، بلکه مستقیم منتقل و منتقل و الی با هم داد و ستد میکنن با یک نظارت عمومی. لذا در تعریف رمز ارز ما این نکته رو گفتیم که غالباً تولید و مبادله آن به صورت غیر متمرکز است، یعنی در حقیقت دخالت بانک مرکزی در خلق این پول ملغا شده، دخالت سایر بانک ها یا نهادهای پولی در مبادله این پول ملغا شده است. سوال، چرا در ارزهای مجازی؟ به چه دلیل و به چه حکمتی این دخالت بانک مرکزی در ایجاد پول و دخالت وسائط در نقل و انتقال پول ملغا شده است؟ ببینید، پاسخش این است که با این که نهاد مرکزی در خلق پول و واسطیت فل جمله از جهاتی در یه سیستم اقتصادی ما ممکنه به نفع مردم باشه، اما در موارد مهمی این نهادهای واسط بسیار به ضرر مردم عمل کردند و در حقیقت مردم یا خالقین رمز ارزها به دنبال حذف این واسطه ها بودند به خاطر ضررهایی که این واسطه ها بر مردم داشتن. مثلا ببینید در بحرانهای مختلفی که در جنگ و غیر جنگ برای کشورها به وجود میاد، بانکهای مرکزی که معمولا تحت تأثیر دولت ها هستند به خلق بیرویه پول و نشر بیرویه اسکناس دست می زنند. و در نتیجه موجب کاهش شدید ارزش پول و زیانهای جبران ناپذیر بر مردم میشه. تورم افسار گسیخته، سقوط پول ملی و سقوط ارزش یافته های مردم در حقیقت به توسط اعمال روش هایی از سوی این بانک هاست. در بحران های مالی که بین سال 1929 و سال 1940 در دنیا به وجود آمد، متهم ردیف اولش بانک ها بودند. در بحران های سال 2007 تا 2009 کارشناسان اقتصادی اذعان کردند که بیکفایتی و دخالت های مغرضانه بانک های مرکزی سبب شد وضعیت اقتصادی در کشورهای مختلف به هم بریزه. به حدی مردم به این نهادها بی اعتنا شدند، یه بنیاد نظرسنجی ادلمن در امریکا هست که از بنیادهای بسیار معتبرم هست. این بنیاد به صورت دوره‌ای سطح اعتماد عمومی در کشورها رو و شاخصهای اعتماد عمومی مردم به دولتها و نهادها رو بررسی میکنه. در سال 2017 این بنیاد طبق نظرسنجی دقیقی که انجام داد گفت حدود 55-60% مردم از سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها بی‌اعتماد شدند. لذا دقت کنید، چون این نهادهای بانک مرکزی یا سایر بانک ها واسطیتشون در این مسئله مشکلاتی برای مردم ایجاد میکرد، مثلا ببینید آن نهادهایی که واسطه در نقل و انتقال بودن، گاهی برخی از کشورهای قدرتمند و استکباری به این بانک های واسط اعلام می کردن حق ندارید مبادله پول ها و ارزها رو برای یک کشور انجام بدید، فلان کشور در تحریمه. این نهادهای واسط این نقل و انتقال رو انجام نمیدادند و انجام نمیدهند. یک کشور در حال تحریم میلیون ها، صدها میلیون، میلیارد ها پول و ارز در کشورهای دیگه داره، اما نمیتونه اینا رو منتقل کنه به کشور خودش. لذا دقت کنید این نکات باعث شد که خالقین رمز ارزها بیان طراحی داشته باشند که با این طراحی پولی رو تولید کنند که نه در تولیدش بانک مرکزی دخیل باشه و نه در مبادلاتش احتیاج به واسطه باشه. نقل و انتقال مستقیم توسط خریدار و فروشنده انجام بشه. لذا رمز ارزها یک فرصت مهم بود و هست برای کشورهای تحت تحریم که بدون ایجاد مانع توسط نهادهای واسط پرداخت و دریافت رو مستقیم داشته باشد. البته این رمز توجه داریم که این رمز ارزها که نهادهای واسط رو حذف کردن برای بعضی از گروه های مافیایی، تبهکاران، گروه هایی که میخوان پولشویی کنن یه فرصت ایجاد شد. وقتی نهاد واسط نباشه اونها به راحتی میتونن اموال حرامش رو به دیگران منتقل کنن بدون اینکه کسی بتونه مانعیتی برای اونها ایجاد کنه. حالا توضیح میدیم، اینه بعد توضیح میدیم به چه شکل میشه که تولید و استخراج این پول دیگه به دست یک نهاد متمرکز نیست و بعد در نقل و انتقال این نظارت عمومی داخل شبکه‌ای چجور است. اینه در بحث بیت کوین که میاد توضیحش خواهیم داد. پس تا اینجا حالا وقتم گذشت دیگه، نتیجه این که بسیاری از رمز ارزهای مجازی در تولید و استخراج و در مبادله نیاز به یک نهاد متمرکز ندارند. نکته دومی اینجا قبل از تقسیمات و توضیح داده بشه که چرا گفتیم غالبا استخراج و مبادله رمز ارزها غیر متمرکز است. این قید غالب چرا اشاره شد؟ اینم انشاءالله جلسه بعد توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرون. این توضیح میدیم یه کم کم این فهم هویتش اینه. طبیعی است
تعریف باید طوری باشه که مثلا ما که تصور کاملی از بررانی هستیم از اینا حالا آقایم به اقل هستن که دانش ها و برابر و مثلا بدون چی به چی تعریف بسن
نه به نظر ما هویت کاملا همینه نهایت سوالات